خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جوون ایرانی، لحظه های زندگیت همیشه زیبا، خرم و شاد باشی و مثل فصل بهار پرتراوت.
می خوانمت ای عطر سر شاهد جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی. می خوانمت ای عطر سر شاهد جوانی، ای سطر لحظه هایت مهربانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
بهار با همه زیبایی‌هاش میخواد به من و تو یه پیام بده و اونم اینه که جوون، مثل بهار باش، مثل بهار زندگی کن. بذار تراوت از در و دیوار زندگیت بباره. رخوت و رکود برای من و تو نیست. ما میخواییم شاداب زندگی کنیم. ما میخواییم از لحظه لحظه زندگیمون بهره ببریم و مثل همه گلهای بهار هر روز و هر لحظه شکوفا بشیم. جوون، بهاری زندگی کن.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
امروز هم شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید. کلیدهای خوشبختی از راز و رمز خوب زندگی کردن برای شما میگه، از اینکه همیشه در مسیر سعادت قرار بگیرید. توی زندگی وقتی برنده میشیم که قدم هامون فقط و فقط توی مسیر سعادت و خوشبختی باشه. امروز هم درباره چند تا از رمزهای خوشبختی براتون صحبت میکنیم و خوشحال میشیم که شما جوونا مثل همیشه با ما همراه باشید. امروز هم از صحبت‌های استاد حاج علی اکبری بهره مند میشیم.
جوونی یعنی نشاط، شادابی،
صداقت،
گشایش خیلی از قفل‌ها.
به نظر من جوانی همین بهترین روزای آدم که میتونه ازش بهترین استفاده کنه، خوشیارشو بکنه.
لحظاتی که هیچ وقت دیگه به دست نمیاد، اگه بگذره دیگه گذشته.
از نظر من کلید خوشبختی یه دونه است، اونم توکل به خدا.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. به جوانمون گفتم چه خبر؟ گفت سلامتی، شما چه خبر؟ خندیدم و گفتم میخوام بدونم راجع به اون موضوعی که با هم حرف زدیم به کجا رسیدی؟ معلوم بود تازه متوجه شدی که منظور من چیه. نگاهی به ام انداخت و گفت هیچی دیگه، دارم فکر میکنم چطور میشه این هیجانها رو مدیریت و کنترل کنم. البته به یه نتایجی هم رسیدم، اما هنوز سوالای زیادی دارم که استاد باید جواب بدن. مثل این موضوع که واقعا میخوام درباره هیجانها بیشتر بدونم. گفتم موافقی اول حرفای استاد رو بشنویم تا بیشتر توی حال و هوای موضوع قرار بگیریم؟ استاد قراره برامون یه مقدمه بگن. جوونمون با اشتیاق گفت معلومه که موافقم، مثل اینکه یادت رفت. من گفتم کلی راجع به این موضوع سوال دارم. پس صحبت‌های این بزرگوار رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق و مدد پروردگار متعال، یکی از مهمترین موضوعاتی رو که دخالت فراوانی در خوشبختی و سعادت انسان‌ها داره، به ویژه جوان‌ها، یعنی مدیریت بر هیجان‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم. تا کنون اهتمام ما این بوده که وضعیت میدان رو تعریف کنیم که ما در چه شرایطی هستیم، چه موقعیتی هستیم، وضعیت ما چگونه است، نیروهایی که در درون ما هستند در چه وضعیتی قرار دارن. این سفارایی ها رو تبیین کردیم و معلوم شد که تصمیم خود ما حرف آخر رو خواهد زد. در جریان غلبه دادن هر یک از این نیروهای متخالف و متضادی که در شخصیت ما وجود دارد. اما اون چه که باقی مانده از بحث ها و نکته خیلی مهمی هم هست، یک تبیینی است خیلی کوتاه از هیجان هایی که در محیط نفسانی ما هست که میخوایم مدیریت کنیم اونها رو. یعنی در واقع میخوایم یه نگاهی بندازیم به جبهه نفس اماره، ببینیم اونجا چه قوایی وجود داره. قوای جبهه نفس اماره رو یک بررسی بکنیم، چون میخوایم اونجا حمله کنیم، میخوایم به حملاتش جواب بدیم، باید اونجا رو حتی المقدور شناسایی کنیم. البته شناساییه، تفصیلی این جبهه کار یک جلسه و دو جلسه نیست، کار مفصلیست، مقداری هم دقیق میشه بحث و شما نیاز نداره فعلا با اون تفصیل مسئله رو بخواید مطالعه کنید، اگرچه در آینده خیلی خوبه این کار رو انجام بدید. بنابراین با توجه به فرصتی که داریم و اون مقداری که نیاز هست، من یه اشاره‌ای در این بخش داشته باشم. بعد از اینکه این مطلب انشالله تبیین شد و موقعیت جوان رو هم در نسبت با این قوا بهش اشاره‌ای داشتیم، یک اصل کلی و عمومی به عنوان اصل نجات بخش و حیات آفرین خدمتتون ارائه خواهد شد. بعد به فضل الهی ما هستیم و 14 اصل طلایی برای مدیریت بر هیجان ها. این قواعدی است که انشالله عمل به اونها ما رو سعادتمند خواهد کرد و ما رو از این منزل نخستین به سلامت عبور خواهد داد. میمونه منازل بعد که دیگه هر کسی به همت خودش و به فضل الهی و عنایت پروردگار متعال باید اون راه رو بره و به سرانجام برسه. الله 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 یا ستار یا شکو، الله 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 یا صبر یا صبو، الله 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 یا غفار یا غفو، الله 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 یا حنان یا منان یا دیان انت العلیم بحالی.
جوونمون گفت خب حالا من تصمیم گرفتم که توی مسیر عقل قرار بگیرم، نمیخوام هیجانات بر من غالب بشن یا اینکه نتونم کنترلشون کنم. اصلا خلاصه بگم، نمیخوام با شر و بدی زندگی کنم، میخوام جزو آدمایی باشم که همه چی تحت کنترل خودم باشه. گفتم یعنی میخوای حالا راهکار بدونی؟ جوونمون گفت راهکار هم میخوام بدونم، اما بیشتر میخوام بدونم درباره دشمن درونی خودم، یعنی اطلاعات بیشتری به دست بیارم و بعد بدونم که واسه کنترل بیشتر این هیجانات چی کار باید بکنم. بهش گفتم پس قسمت دوم حرفای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه بشنویم که پاسخ همین سوالته.
ببینید، یک نگاه عمومی به این منطقه دشمن که همون جبهه نفس اماره باشه، چون شما دیگه موضعتو مشخص کردی دیگه، برای شد شما در جبهه عقل قرار بگیرید، بنابراین این جبهه مقابل میشه جبهه دشمن، چنان که پیغمبر اکرم فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو همین نفس توست که بین دو پهلوی شماست. اگه بخواید دنبال دشمن بگردید برای خودتون لازم نیست این ور اون ور بزنید، شرق و غرب و بیرون و اینها، نه، اون دشمن اصلی در درون شماست، همین نفس اماره است که اگر دشمن بیرونی هم بتونه به شما مسلط بشه، با این پایگاه درونیه که موفق خواهد شد. اگه این پایگاه درونی دشمن رو شما بزنید، دشمنان بیرونی هیچ کاره میشن، دیگه کاری نمیتونن بکنن. انتفاقا یک اصل قرآنی هم هست، فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای اهل ایمان خودتون رو اصلاح کنید. یکی از معانی این آیه نورانی است. این آیه جز اون آیاتی است که معانی خیلی فراوانی رو در خودش جا داده. علیکم انفسکم یعنی خودتون رو بسازید. به خودتون برسید، نفس خودتون رو مدیریت کنید. خب نتیجه چی میشه؟ اگر شما موفق شدید به اینکه نفس رو مهار کنید، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. وقتی شما موفق شدید به مهار نفس، به مدیریت نفس، به سازماندهی نفس مطابق با فرمان خداوند، دیگه اون کسای دیگه‌ای که دچار گمراهی شدند از شیاطین جن و انس، اینها هیچ ضرری به شما نمیتونن بزنن. کی شیاطین میتونن به شما ضرر بزنن؟ که این پایگاه داخلیشون و این دفتر نمایندگیشون فعال باشه. شما اگه بتونید این سفارت شیطان رو در وجود خودتون تعطیل کنید، امکان جاسوسی اونها رو، امکان برنامه‌ریزی اونها رو، امکان ضربه زدن اونها رو از خودتون دور کردید. خطر اون وقتی است که دشمن در منطقه ما پایگاه داشته. اگر این پایگاه تسخیر شد، مثل لانه جاسوسی امریکا، اونجا همین اتفاق افتاد دیگه. کار درستی که اونجا انجام شد این بود که پایگاه داخلی جاسوسی دشمن رو که به وسیله این میتونست صدها توطئه رو با قوت دنبال کنه، این رو همون اول بچه ها زدن. دانشجویان خط امام افتادن جلو و این کار بزرگ رو که امام فرمودن انقلاب دوم بود. غرض اینجا شما باید این سفارتخانه شیطان رو تسخیرش کنید و عوامل جاسوسی اونجا رو هم باید همه رو اسیر بگیرید، منتها اسیرانی که دیگه هیچ وقت آزادشون نکنید، اینا رو دیگه نگهداری کنید و در خدمت هدفهای عمومی که در پیش دارید برای خوشبختی و سعادت خودتون قرار بدید.
بیایید رفیقان عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر براری، تو روز آن مهر آن ماه یگانه، تو روز آن مهر آن ماه یگانه.
کلیدهای خوشبختی، راهی آسان به سوی قله‌های سعادت. با برنامه کلیدهای خوشبختی همراه باش.
چو شب گردد چراغ مهخاموش، بیفروزیم شمعی عاشقانه، به گرد شمع با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه،
سلام، روزتون بخیر. سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون. انشالله که هر جا هستن روز خوبی رو داشته باشن و موفق باشن.
انشالله. خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که یکی از دشمنهای ما انسانها، به خصوص در دوره جوانی، نفس امار است و رفتن به سوی بدیها. حالا چطور میشه با این دشمن سرسخت مبارزه کرد؟
خدا همونطور که عادله، علاوه نفس اماره توی وجود انسان‌ها یه نفس دیگه هم قرار داده که اون نفس لوامه، سرزنش کننده. و در مقابل این نفس اماره، اگر که بخوای همزمان با این که اون شما رو دعوت میکنه به بدی، یه نفس دیگه هم هست که شما رو دعوت به خوبی میکنه و مقابله به اون. حالا اگر که شما پاسخ ندید به این و سعی بکنید که اون تفکراتی که توی ذهن میاد و تفکرات باعث به وجود اومدن گناه میشه، اون تفکرات رو از بین ببرید و باهاش مقابله بکنید، این باعث میشه که شما مقابله با نفس اماره کرده باشید و جواب به نفس لوامتون داده باشید.
این نفس اماره در وجود انسان از چه راهی میتونه به ما ضربه بزنه؟
از راه وسوسه، وسوسه شیطان. وقتی که هی مدام گام به گام شیطان قدم به قدم برمیداره، حالا اگر که پاسخ مثبت به نفس امارتون بدید، دفعه بعدی دوباره میاد جلو و این هی پاسخ مثبت دادن و علامت مثبت دادن به این نفس اماره باعث پیشروی اون توی وجود انسان میشه و ضربه و کم کم ضربه به انسان میزنه. مثلا اگر که شما یک دروغی بگید و همون به حساب خودمون جواب مثبت داده باشید، بعد از اینکه این دروغو گفتید، برای اینکه دفعه دیگه با این دروغتون رسوا نشید جلوی دیگران، مجبورید یک دروغ دیگه بدید. پس یعنی یه علامت سبز دیگه ای نشون دارید و هی همینجور ادامه پیدا میکنه تا اینکه این کاملا این دروغ ملکه نفس شما میشه و توی وجودتون تثبیت میشه.
حالا راه کنترل اون چیه؟
به نظر من راه کنترل و جلوگیری از اینکه نفس اماره رسوخ کنه توی وجود انسان اینه که اولا اینکه هر روز با خودتون شرط بکنید که به نفستون جواب مثبت ندید و بر این شرط بندیتون مراقبه داشته باشید و مواظب باشید که یک مقدار از راه‌های دیگه نفوذ توی درون آدم نکنه و همچنین توکل به خدا و کمک خواستن از خدا که هدایت بکنه انسانو. خود خدا قول دادن که افرادو هدایت می‌کنن به راه راست.
ان شاءالله که همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید از اینکه در بخش گزارش امروز با ما همراه بودید. ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوانمون گفت عجب، دیگه باید حسابی برای جنگ آماده بشیم، باید بریم این لونه شیطان درونی رو تسخیر کنیم. همچینم که فکر میکردیم رسیدن به یه مسیر عقلانی کار راحتی نیستا. بهش گفتم حالا چه راحت چه سخت، به قول خودت باید بری به جنگ دیگه. جوونمون گفت حالا یه سوال اساسی برام پیش اومده، اونم اینه که توی هر جبهه‌ای لشکرهای ویژه‌ای وجود داره که قدرت‌های زیادی دارن. توی جبهه دشمن درونی ما کدوم لشکرها جزو لشکرهای اصلی و قدرتمند جبهه دشمن ما هستن که بتونیم بیشتر کنترلشون کنیم؟ به جوونمون گفتم بازم جواب تو از زبان استاد حاج علی اکبری میشنویم، موافقی؟
این جبهه دشمن در واقع دو لشکر اصلی داره، دوتا نیروی اصلی، دوتا لشکر اصلی داره. اتفاقا تعبیر به همین قوه و اینها میشه در اصطلاحات دانش اخلاق. یک قوه غضبیه است و دیگری قوه شهویه است. یکی غضب، دیگری شهوه. این دوتا لشکر، لشکر مکانیزه خیلی مجهز قوی با ساز و برگ و امکانات خاص خودش. حالا در هر کسی کدوم قوی تره اینو بعداً عرض میکنم. این دو نیرو مطابق با حکمت در وجود انسان طراحی شده. شما برای اینکه بتونید تو این دنیا زندگی کنید، تو همین دنیا بخواید زندگی کنید و در مسیر زندگی دنیاییتون به نیازهای عمومی که اینجا دارید پاسخ بگید و بتونید از این مدت حضور در دنیا برای اون منافع بزرگتون بهرمند بشید، به این دوتا نیرو نیازمند هستید. قوه غضبیه یعنی همون سیستم دفاعی و تهاجمی که در مملکت وجود شما قرار داده شده، یعنی همون در واقع قوای مسلح توی یک کشور همون نقش رو اینها دارن. وظیفه شون این هست که ضرر رو از شما دفع بکنن. دفع ضرر وظیفه قوه غضبیه است که با ضررهایی که میخواد به انسان وارد بشه، خب بالاخره باید بتونه سریع در برابر او واکنش نشان بده، دفاع بکنه، ضرر رو از خودش دفع بکنه. این وظیفهش دفع ضرره. قوه غضبیه کارش اینه. تا گفتم قوه غضبیه، شما فقط کلمه خشم توی فارسی به ذهنتون نیاد. چرا؟ خشم اون نیروی مخصوص قوه غضبیه هست که کارش همینه که بالاخره دیدید مثلا یه وقت یک تهدیدی از طرف یک کسی نسبت به شما میشه، شما رو برمیانگیزه، در یک شرایط مشتعل قرار میگیرید، آماده میشید که از خودتون دفاع کنید و در صورت نیاز آماده هستید که برای دفاع از خودتون به طرف مقابل هم حمله کنید و ضربه‌ای بزنید که او دیگه قدرت ضربه زدن به شما رو نداشته باشه. حالا هر نوع ضربه‌ای و هر نوع دفاعی که در هر شرایطی مورد نیاز هست. خب پس این اون نیروی مخصوصه، نیروی واکنش سریعه در قوه غضبیه و در این لشکره. اما اتفاقا یک نیروی دیگه هم همونجا هست، یعنی در قوه غضبیه یه حوزه دیگری هم داره که جالبه، شاید اسمشو بگم تعجب کنید، ترس. ترسیدن جزء قوه غضبیه است. ببینید وقتی خطری متوجه شما میشه، اون واکنش اولیه شما در برابر این خطر همین ترسه که یک بار بسیج میکنه قوای درونی شما رو، شما رو از محیط خطر وادار میکنه که فاصله بگیرید. این هم جزء همون قوه غضبیه است، ترس. خب این یکی از لشکرهای نیروی دشمنه، فعلا دشمنه، تا بتونید اسیرش کنید بشه دوست، بیاد زیر دست شما و در خدمت شما قرار بگیره. اون حکمت الهی اینه که اینها رو برای کمک به روح شما و برای کمک به عقل شما آفریده. این نقش اصلیشون برای اینکه کمک بکنن. پس این یک لشکر.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوانمون با یه حالت غمگینی گفت: واقعا من گاهی اوقات نمیتونم این خشم خودم رو کنترل کنم. نتیجه میگیریم که بنده هنوز در کنترل این جبهه دارم ضعیف عمل میکنم. معلومه که هنوز راه زیادی در پیش دارم. میدونی چیه؟ گاهی وقتا اونقدر عصبانی میشم که دلم میخواد همه چی رو نابود کنم. اما به قول استاد بعضی وقتا هم دفع ضرره. یعنی فقط باید کنترل بشه. گفتم حالا استاد راجب اون یکی لشکر هم حرفایی دارن. بذار اون حرفا رو هم بشنویم. جوونمون گفت اون یکی چی؟ اونم حتما مثل همین خشم یه منفعتهایی داره دیگه. گفتم عجله نکن. بذار اول حرفای استاد رو بشنویم. بعد قضاوت میکنیم.
لشکر بعدی عبارت است از شهوت. قوه شهویه به اصطلاح. این لشکر دوم. خب حکمت قرار گرفتن این نیرو که اتفاقا این هم نیروی بسیار قوی و عظیم و واقعا شگفت‌انگیزی است. مأموریت ویژه این قوه شهویه عبارت است از جذب منفعت، جلب منافع. از این کارش او قوه غضبیه دفع ضرر بود، این درست نقطه مقابلش جلب منفعته. اون چیزی که برای شما سودمنده، برای زندگی دنیاییتون لازم دارید، مورد نیاز شماست، این قوه است که وارد میدانش میشه. مثلا شما برای ادامه حیات در دنیا نیاز دارید به غذا، نیاز دارید به تغذیه دیگه، تغذیه بشید. اینجا قوه شهوی است که وارد میدان میشه، اون اشتهای به غذا در واقع در انسان شکل میگیره و به دنبالش شما تلاش خواهید کرد که به این نیازی که اعلام میشه پاسخ بگید و شما رو همجور میبره در این میدان که اصطلاحا میگن شهوت شکم. خب یک نیروی دیگری که در همین حوزه قوه شهویه هست شهوت جنسی است. اون قسمت اول از اول آمدن انسان به دنیا بالفعل فعال وسط میدانه، چون برای سلامت و برای حفظ انسان و برای رشد جسمانی انسان فوق‌العاده بهش نیاز داره. از همون اول ببینید که تا این نوزاد به دنیا آمد به شکل طبیعی بر اساس همین قوه به دنبال غذا میگرده. اما این نیروی دوم سالهای طول میکشه تا بالفعل بشه. اون وقتی که یک انسان در آستانه جوانی قرار میگیره، اگر پسریست میره به سمت مردانگی و اگر دختریست میره به سمت زنانگی که یک خانومی بشه، هر کدوم اینها دست قدرت الهی و حکمت الهی درست در اون زمانی که مورد نیاز هست برای شکلگیری حیات جنسی انسانها، این تفکیک بین دو گروه از انسانها که یک گروه خدای متعال مرد و گروه دیگری رو زن آفریده، این درست در چنین موقعیتی فعال میشه که اصطلاحاً بهش میگیم بلوغ. با بلوغ جنسی در واقع این نیرو آرایش پیدا میکنه و وارد صحنه شخصیت انسان میشه. حکمتش مشخصه به عنوان یک مبنای محکم برای شکلگیری زندگی خانوادگی، برای تشکیل خانواده ها و برای اینکه جامعه انسانی نسلش استمرار پیدا بکنه. و خداوند تبارک و تعالی در واقع در کنار همین نیرو هست که یکی از شگفت‌انگیزترین صحنه های آفرینش خودش رو پیش انسان‌ها قرار داده، یکی از آیات و نشانه‌های بزرگ خودش رو.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود، تا نکنی در کهن قلعت سلطان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود. زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری. آه سر نکشه دل که از او
هر چه کنی جان نبری، سر نکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
به جوانمون گفتم خب جوان حالا چی؟ گفت حالا به اینجا رسیدم که این لشکرای دشمن آنچنانم بد نیستن ها، فقط یه جورایی باید به کنترل خود آدم در بیان، اون وقت میشه به خوبی منفعتهاشون رو دید. گفتم آفرین، البته منم توی این زمینه همراه با تو اطلاعات خوبی به دست آوردم. گاهی آدم فکر میکنه درباره خودش اطلاعات زیادی داره، اما گاهی هم به این نتیجه میرسه که خیلی هم نمیدونه. حالا حرفهای پایانی استاد حاجی اکبری رو به اتفاق میشنویم.
مدیریت هیجان ها یعنی این که این قوا رو، که البته من همش رو نگفتم، این بحث قابل ادامه است، منتها این مقدار دقیق تر میشه و باعث ملالت و خستگی شما میشه. اینها اون لشکرهای اصلی است. این دو لشکر رو اگه ما بتونیم خوب شناسایی کنیم، بخش اصلی میدان دشمن شناسایی شده است. عمده لشکرهای اصلی اینا هستند. ممکنه یه گردان ها و چیزهای دیگه هم این اطراف باشن، ولی اون لشکر اصلی این هاست. خیلی خوب، حالا شما ملاحظه بفرمایید که تو این میدان مدیریت هیجان ها یعنی هیجان شهوت، هیجان غضب، یعنی اگر خواستیم تفصیل بدیم، هیجان ترس، هیجان اندوه، هیجان شادی. که مثلا یه هیجانی مثل هیجان ترس یا هیجان اندوه جزء هیجان‌های انفعالی هستن. بعضیا فعلیان، بعضیا انفعالیان. خب ببینید فرق می‌کنه بین ترس تا خشم. خشم فعاله، اما ترس حالت انفعالی گرفتنه. خب و مدیریت بر هیجان عواطف. اینها میشن اون میدانی که شما باید اینها رو روشون عملیات کنید. عملیات خیلی سنگینی باید انجام بدید و این لشکر رو در اختیار خرد و عقل قرار بدید که اون وقت هر کدوم بتونن طبق حکمت خودشون عمل کنن. مثلا قوه غضبیه میشه به اصطلاح اون سیستم دفاعی و نیروی مسلحی که تحت اختیار عقل عمل میکنه و شما رو از بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها نجات میده. یا اون قوه شهویه، همونجور که قبلا هم اشاره کردیم، از این به بعد دیگه میشه مثلا وزارت تغذیه و کشاورزی و بهداشت و این چیزا میشه و مورد استفاده قرار میگیره وقتی که بیاد در تصرف عقل قرار بگیره. مدیر اونجا عقله. از این مدیریت رو در واقع این حوزه خرد شماست که میخواد انجام بده و شما تو این وسط میخواید اینا رو بفرستید زیر لوای عقل قرار بگیره. در این صورت اونها همشون سودمند میشن، یعنی همه در اختیار خوشبختی شما. همون شهوت جنسی که اینقدر شیطان روش حساب باز کرده، این میشه یه پشتیبان و یک پشتوانه جدی برای تشکیل خانواده که یکی از مهمترین پیوندها، یکی از مقدسترین پیوندهاست، میشه پشتیبان برای اونجا وقتی در اختیار عقل قرار میگیره. از رهگذرش فرزندانی فراهم میشن، یک محیط شایسته‌ای برای انسان پیش میاد. اگر این در همون میدان افسار گسیخته باشه، کاملا در جهت نابودی برای شما عمل خواهد کرد.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوون، همیشه بهاری باشی و با طراوت. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار.
بپا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.